بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 240، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 24/10/62، دفتر تبعات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. صحبت در امهاء متصوره در تعلق زکات بود. این اولا این رو توجه داشته باشیم که در باب زکات یه چیزاش مسلمه، یکی این که قیمت میشه داد، مالک اختیار داره قیمت بده. این رو به حسب روایاتی که داشتیم و تقریبا اجماعی هم میتونیم قیمت بدیم. یه مسئله دیگه این که تقسیم زکات به اختیار مالکه، یعنی اینجور نیست که مالک باید با فقیر یا با ساعی با هم رضایت بدن تقسیم بشه، به اختیار مالکه. اینم مسلم بگیریم. یه چیز دیگه مسلم بگیریم و این که اگر چنونچه زکات با مال همش تلف شد یا یختش تلف شد، تلف بر هر دوه، در صورتی که بدون تفریط باشه. اگه بدون تفریط، به نظر ما اینجوری روایت هم داریم که اگر بدون تفریط یه مقداری از مال تلف شد یا همه مال تلف شد، خسارت بر مالک و بر فقرا با همه. اینم یه مسئله از نظر فقه ما مسلمه، از نظر فقه عامه اینجور نیست، اما ما روایت داریم که اگر چنانچه بدون تفریط تلف شد، ضامن نیست انسان. خب حالا این فروع پیش ما مسلمه و در این حال میخوایم مطابق قاعدش هم بکنیم تعلق را. حالا باید چه بگیم که با همه اینام جور بیاد، که این سفر رو مسلم بگیرید. یکی قیمت میشه داد، این تعین نداره. یکی این که تلف از هر دوست. یکی هم این که اون سوا من چی بود گفتم؟ بله؟ ها نه ها تقسیم به اختیار مالک. این سفر مسلم. حالا انها متصوره گفتیم 9 تاست. اول این بود که فقط حکم تکلیفی باشد که لا یستتبع حکما وضعیا اصلا، مثل انفاق بر والدین و بر اولاد، که اصلا حکم وضعی در کار نباشه. این یه احتمال. دوم این که بگیم اصلا با مال کار نداره زکات، به ذمه شما چیزی میاد، ذمه مشغول میشه، مال اصلا ریشش گیر نیست. احتمال سوم این که نه، زکات به مال تعلق میگیرد به نحو اشاعه. احتمال چهارم این که به نحو کلی فلمعیم باشه. تو وقت این نکته رو اینجا باید توجه داشته باشیم. اگه به نحو اشاعه باشه، اون وقت اگه بعضش تلف بشه، هر دو تلف شده، این مطابق قاعده. اما اگه به نحو کلی فعل معین گفتیم، چنانچه مرحوم عثمان کاظم میفرما، معنی کلی فعل معین این بود که مشخصات مال مالکه و فقید به نحو کلی اینجا طلب کاره، مثل سایه صبره. وقت نتیجهش این میشه که اگر همه مالم تلف بشه و به مقدار زکاتش بمونه، باید اونو بدن به فقرا، پس تلف باید در هر دو نباشه. یه اشکال مهمی است که به مرحوم عثمان کاظم وارد میشه، که میگه کلی فعل معین. من اگر یه سایه از صبره رو به شما فروختم، اگر همه سیان تلف بشه و یه سا بمونه، اون رو باید دادم به مشتری. روایت هم داریم، حدیث داریم، در صورتی که در مکاسب نگاه کردید اونجا، اگر چنونچه یه کسی 10 تن مثلا، یا 10 تن یا 10,000 تن، اونجا ده 10,000 تن، 10,000 تن نی به یه کسی فروخ از انباری که 30,000 تن درش بوده، گفت این انباری که 30,000 تن قصب درش هست، من 10,000 تنش به تو فروختم. مشخص نبود، این کلیه فی المعین دیگه. بعد تصادفاً این انبار آتش افتاد توش و 20,000 تنش سوخت، 30,000 تن اصل این انبار بوده، 20,000 تنش سوخت، 10,000 تن تهش مونده. اینجا امام علیه السلام فرمود اون 10,000 تن باید بده مشتری، برای اینکه مشتری 10,000 تن کلیه در 30,000 تن طلبکار بوده، و اینی که آتش گرفته مال خود این شخص آتش گرفته، 10,000 تن که باقی مونده تمامش باید بده به مشتری. اگر در ما نحن و فی هم کلیه فی المعین بگیم چنانچه مرحوم آسمم کاظم میگه، قاعدش این میشه که پس اگر چنانچه این مال تلف بشه فقط به مقدار زکاتش بمونه، باید اونو بدیم به فقرا. و حالی که اینو قائل نیستن فقهای ما، بلکه میگن تلف بر هر دوست، این اشکال به مرحوم آسمم کاظم که کلیه فی المعین میگه وارده. خب این حالا تا 4 احتمال. احتمال پنجم از احتمالات متصوره این است که بگیم مثل حق و رهانه میمونه، به نفع حق شد. اگر گفتیم مثل حق و رهانه، در حقیقت دو تا چیز گفتیم، هم گفتیم ذمه مشغوله، هم این ریشش گیره. اون جایی که شما خونه دو گرو میذاری، 10,000 تومن به ذمت بده کاری، برای اینکه اون طرف دلش محکم باشه خانه تو وثیقه میذاری. اینجا ذمه مشغول، خانم ریشش گروه، برای اون 10,000 تومن. اگر بگیم تعلق به نحو حق و رهان است، لازمش این میشه که ذمه شخص مشغول باشد و این گروه او باشد، که فقرا در این شرکت ندارند، همه این مال مالکه، ولی گروه. و همینطور که گروهی رو نمیشد بفروشی مگر اینکه اون بدهکاری طرف رو بدی، اینجا هر وقت خواستی این مال رو بفروشی بایست بدهکاری اونو بدی، ولو از جای دیگه، چون ما گفتیم قیمت میشد بدی، از جای دیگه که دادی ای آزاد میشه. پس بگیم تعلق به این میگیرد، اما به نحو حق و رهانه، که لازمش اشتغال ذمم هست. حالا اینو ما بعد عرض میکنیم که احتمال این که یک کسی بگه زکات به ذمه تعلق میگیرد و هیچ اینم گرو نیست، اینو ولو به نحو احتمال ذکر کردیم، ولی ظاهرا اهل سنت اونایشون که گفتن به ذمه، یه اندازه رو قبول دارن که این گروه. شافعی از اوناست. شافعی دو قول که قائله، یه قولش شرکته، یه قولش این که به ذمه. ذمه که میگه در این حال میگه ایمال گروه، پس در حقیقت این قول شافعی قائله. خب حالا پس احتمال پنجم این که بگیم تعلقش به این به نحو حق و رهانه است، که لازمش اشتغال ذمم هست. احتمال ششم این که بگیم تعلق به نحو حق الجنایت، نه حق و رهانه. حق الجنایه در قتل خطا ظاهرا مراده. در این زکات مرحوم آیت الله میلانی ایشون تعبیر میکنن جنایت عمدیه، و این ظاهرا درست نیست. اگر چنون که عبدی حر رو بکشه، اینجا یه وقت عمدن کشته یه وقت خطأً، اگه عمدن کشته باشد اینجا مالک عبد نمیتونه بگه من پولشو میدم دیه رو میدم، این حقو نداره. عبد از ملکش خارج نی، عبد مالشه، حتی اگه بخواد بفروشه هم میتونه میفروشه، معامله صحیحه. منتها عبد هر جا باشه، اون اولیاء مقتول یه عبدو میگیرندش، اگه خواستن استرقاقش میکنن عبدشون باشه، اگرم خواستن مثلا میفروشن، خب یه قهران استرقاق میشه که میفروشن، میفروشن پولشو به هم میدونن، نخواستنم اعدامش میکنن، پس میتونن اعدامش کنن، میتونن استرقاقش کنن، استرقاق هم که کردن میتونن نگرش دارن، میتونن بفروشندش. مالک عبد نمیتونه بگه من پولشو میدم کارش نداشته باشید. این در صورت که عبد عمدن حر رو بکشه. اما اگه عبد خطأً کسی رو بکشه، اینجا مالک میتونه بگه خب شما غیرش دیگه میخواید، پول عبدو من میدم همش پولش بهتون. اینجا مالک میتونه پول عبدو بده، میتونه بگه من پول ندارم، اون وقت اونا عبدو میگیرن میبرن استرقاقش میکنن، خواستندم میفروشن، دیگه نمیتونن بکشن، یه قتل نی، برای چه قتل خطاییه. در هر دو صورت چه جنایت عمدی باش چه خطایی باشن، عبد از ملک مالک بیرون نرفته، بالفعل ملک مالکه، حتی اگه معامله روش بکنه صحیحه. منتها ورثه مقتول عبدو هر جا پیداش کردن میتونن بگیرن ببرندش، اون وقت گرفتن بردن، بعد اون مشتری اگه نیم دونسته برمیگرده به اون شخص میگه بابا جون این عبدو گرفتن بردن، این عبدی تو که یه همچی غلطی کرده بوده چرا به ما فروختی، پولا ما رو پس بده. خب ما نحنفی بگید یه کسی مثل عبد جانیه، عبد جانی از ملک مولا بیرون نرفته، مالشه، ولی حق الجنایه بهش متعلقه، لذا ورثه مقتول میتونن او رو بگیرن استرقاق کنن، پس اونا مالک تملک اونن. العبد لیس ملکن لورثت المقتول بالفعل، ملک بالفعلشون نی، بلکه ملکو ان یملکو، مالک اینن که او رو مالکش بشند، ملکو ان یتملکو، ای حق دارن که تملک کنن او رو، ای حق تملک، پس ملک بالفعل نی، ملک بالفعل مال مالکشه. اینجا بگیم این زکات، مقدار زکات از ملک مالک بیرون نرفته، همه مال مالشه، منتها چیزی که هست میتونه جورشو بکشه از جای دیگه بده، میتونه دم از جای دیگه نده، وقت سائی ملک ان یملک، فقرا ملک و ان یملکو، بیان بگیرن ای رو، وقتی گرفتن وقت مالک میشن، که ملک بالفعل فقرا نشده، بلکه فقرا میتونن اینو متملک بشن، اگر خود او نده. اما اگه خودش از جای دیگه داد، نه دیگه نمیتونن این مالو بگیرن، پس وقت این مثل عبد جانی خطأً میشه، نه مثل عبد جانی عمدن، برای که در عبد جانی عمدی مولا حق نداره بگه من پولشو میدم، بلکه ورثه مقتول عبدو میگیرن میان اعدامش میکنن یا استرقاق میکنن، هر کار اختیار با اوناست. در ما نحن فی اختیار با مالکه، مالک میتونه بگه من از جای دیگه پولشو میدم. خب پس بگیم این تعلق زکات به این به نحو حق الجنایه است، نه به نحو حق الرهانه، و اینا هر دوش هم حق الرهانه و هم حق الجنایه در کلمات فقهای عامه مذکوره، در کلمات فقهای ما مذکوره. حالا بعد عباراتی که میخونیم این که احتمال بدیم تعلق به نحو حق الرهانه باشه یا به نحو حق الجنایه، هر دوش هم در فقه اهل سنت هست، هم در فقه ما تا در زمان ابو حنیفه مثلا مطرح بوده. اون وقت اون وقت فرق ما بین حق الرهانه و حق الجنایه در دو جهت میشه. یکی این که در حق الرهانه ای بگیم اشتغال ذمه، در حقیقت گفتیم ذمه مشغوله ایمال گروه، یه فرق. در حق الجنایه دیگه اینجور نی، ذمه مشغول نی، مالک ذمهش مشغول نی، یه عبد بیر بگه حقش میخواد بکنه، من که جنایت وارد نکردم، عبد وارد کرده برش دارید ببینید. فرق دیگری که هست این است که در حق الرهانه این مال با قید این که مال این شخص است گروه، بنابرای حق نداره منتقلش کند به غیر، عین مرهونه رو انسان حق نداره به دیگری منتقل کنه. اما در حق الجنایه ای عبد متعلق حق غیر است، نه عبد به اعتباری که ملک ای مالکه، ولذا ای مالک میتونه منتقلش کنه. صد تو دستم برن پیداشم برن بگیرندش. در حق الرهانه حق متعلق است به این به ما انه ملک لهذا الشخص، حالا یجوز له انتقال از خودش به دیگری، نقلش به دیگری. اما در حق الجنایه حق متعلق به این عبد است، لا به ما انه ملک لهذا الشخص، بلکه به ما انه مال هر جا بره. پس دو فرق در حق الرهانه و حق الجنایه. در حق الرهانه اشتغال ذمه هست، در اینجا نیست. یکی هم در حق الرهانه مقید این است که ملک این شخص باشد ولذا نمیتونه به غیر منتقل کنه. در حق الجنایه متعلق به این مال است، به ما انه مالون، لا به ما انه مالون لهذا الشخص، پس انتقالش به غیر مانعی نداره. خب این هم دو تا احتمال که میشه، پس تا حالا شش تا احتمال. بله بله اشکال نداره. احتمال هفتم این که بگیم تعلق مثل تعلق حق قرماس به ترکه میت. ترکه میت حالا چه ملک میت باشد چه به وارث منتقل شده باشد، حق قرما بهش تعلق داره. ما اونجا عرض می‌کردیم که تعلقش هم به این جوره، تقریبا معناش اینه که این مال ذمش مشغوله، این مال بده کاره. یه وقت است که شخص بده کاره، یه وقت مال بده کاره، این ترکه ای دینو بده کاره. اون وقت دینو بده کاره است، نه این که متعین باشد از خود ترکه داده بشه، مثل اونجایی که من به شما بدهکارم دیگری بیاد دینو بده اشکال نداره. اینجا ترکه بدهکارم ولو وارث بیاد دین ترکه رو بده، اون وقت وارث ترکه رو مثلا جلوش رو بگیره. در زکات هم بگیم اینجوریه که این مال نه اینکه یه دهمش مال فقرا، اما این مالی به قدر یه دهم به فقرا بدهکاره. مثل این که ترکه به قرما بده کار بود، این مال هم به فقرا بده کاره، که اون وقت مال بالفعل مال مالک باشد، چنانچه ترکه یا مال میت است یا مال وارث. اما در این حال ریشش گیره بدکاره، در حقیقت زکات به ذمه مال تعلق گرفته. منتها اشکالی که باز هست اینه، اگر یک کسی بگه تعلق به نحوه همین قرم و حق قرم هاست، این لازمش این میشه که اگر یه مقداری مال تلف بشه از جیب مالک رفته باشه، از جیب فقرا نره. برای که در باب ترکه معیت اینجوریست که ترکه بالاخره ایده اینو بده کاره، اگه همه یه ترکه معیت هم آتش بگیره فقط به اندازه دینش باقی بمونه، باید دینو داد. یعنی خلاصه دین مشاعنی در ترکه که اگه تلف شد بر هر دو وارد بشه. پس این سه فرعی که ما اول ذکر کردیم، رو اون فرعی که اگه مقداری مال تلف بشه از جیب هر دو رفته، با این احتمال سازگار نیست. اون وقت فرق ما بین این که تعلق به نحو تعلق حق قرما به ترکه باشد یا به نحو کلی فعل معین، یادتون باشه فرقش رو اون روز در اون درس سابق ذکر کردیم. چون کلی فعل معین هم گفتیم واقعش این است که ما در خارج کلی نداریم، در حقیقت این صبره یه سا بده کاره، اینجا هم ترکه به قرما بده کاره، منتها یه فرق دارن با هم. فرقش این است که در ساء صبره، ساء باید صبره بیرون بیاد، از جای دیگه نمیشد بیاد، ساء از این صبره رو بده کاره. اما در ترکه قرما هزار تومن از این طلب کارن که لازم نی از خود ای داده باشد، مقید به خود ای نی، ای فقط ظرف بدهکاری است نه قید بدهکاری، ولی زای جای دیگه میشه بدیم. وقت در منحنفی در باب زکات از یه جهت به حق قرما به معید نزدیکتر است تا به کلیه فعل معین، چون اگه بگیم کلیه فعل معین باید از خودش داده جای دیگه نداد، و حالی که ما زکات رو از جای دیگه میتونیم بدیم. پس در حقیقت کلیه فعل معین مرحوم عاصم کاظم، توجه کنن آقایون، دو تا اشکال برش وارده. یکی این که اگه کلیه فعل معین باشه، اون وقت اگر یه مقداری تلف بشه بایستی از مالک تلف بشه، با حالی که ما میدونیم از هر دو تلف میشه. یکی این که اگه کلیه فعل معین باشه باید از خود مال داده بشه نه از خارج، با حالی که زکات رو از خارج هم میشه بدی. پس تعلق زکات بگیم مثل تعلق حق قرما به ترکه، ای باز اقرب است از این که بگیم کلیه فعل معین، برای که کلیه فعل معین دو اشکال بهش وارده، اما به نحو حق قرما فقط یه اشکال بهش وارده، و او این که تلف باید از مالک باشد، و حال این که تلف ما میدونیم از هر دو. خب این هم یه احتمال. بله؟ بله. در حق قرما یه فرقش همین است که این میشدم از خارج داد، اما البته در حق قرما هم این جهت است، در حق جنایت هم این جهت است، منتاجید کرد در حق جنایت مالک میتونه تصرف بکنه، جوریست ممنوع است تصرف نیست، اما در حق قرما ورثه حق ندارن تصرف بکنن تا اینکه تکلیف دین معلوم بشه. ای فرق داره، نظیر حق رهانه است، ای از این جهت مثل حق رهانه میمونه که نمیشه تصرف کرد. احتمال هشتم این که بگیم مثل تعلق حق زوجه است به ترکه میت. زوجه از ترکه میت، البته راجع به اراضی و اینا بناها، بنا اراضی رو که محرومه، اما راجع به بنا زوجه میگن از اینش طلبکار نی، از قیمت و مالیتش طلبکاره. اونی که اونجا میگن در حقیقت اینجور میگن، میگن که مال یه صورت نوعیه ذاتیه دارد و یه جنبه مالیت که عقلا درش اعتبار میکنن و در حقیقت یه امر اعتباریست که وصف شیعه. مثلا این ساختمون خونه به اعتبار اینکه ساختمان است، اتاق است، این جنبه ذاتیشه که ذاتن ساختمونه. شما اعتبار بکنی یا نکنی، این چوب است و سیمان است و مثلا اینا، این جنبه ذاتیشه. یه جنبه اعتباری داره که کارشناس رو میاری میگه این 100,000 تومان میارزه. این ارزش 100,000 تومان که اسمشو میذاریم مالیت، یه چیزیست که یه وصفیست که عقلا اعتبار میکنن برای این شی، ارزش، قیمت، مالیت. یه وقت هم هست این جنبی شی هست اما ارزش ندارد. مثلا اگه فرض کردیم این ساختمون تو یه جای رو کوی هیمالیا باشه، همی آجر و همی سیمان و همی سنگ هم باشه، توی چم ارزش ندارد یا ارزشش خیلی پایین میاد. پس همینطور که وصف ذاتی شی یه وصفیست برای شی، این ارزش و مالیت هم یه وصفیست برای اشیا، منتها وصف اعتباری، عقلا اعتبار میکنن و ترقی و تنزل دارن. اون وقت میگن زوجه از اعیانی ساختمون اینا طلبکار نی، از مالیتش طلبکاره، از ارزشش. یعنی کارشناس میاد میگه قیمت این ساختمون مثلا 100,000 تومنه، اون وقت 1/8 مال زوجه. پس او از این وصف اعتباری، مالیت و ارزش وصف اعتباری است که عقلا اعتبار میکنن، بالا و پایین هم میره تو بازار و بورس، بالا و پایین میره. از این مالیت و ارزش عقلا طلب کارن، نه از این. وقت مالیت هم یه وصفیست برای خود این شهر، اما اغلا وقتی که مالیت رو یه وصفی میگیرن برای شهر، اینجوری هم حکم میکنن که شما وقتی که گفتی مالیت این ساختمون 1/8 مال فلون خانم و مالیت ای 80,000 تومان مثلا باشه، اینجا 10,000 تومان که سهم زوجه، اگه از جای دیم از تو بانک پول بگیریم و بدیم، اغلا میگن ارزش خونه رو بهش داد، ارزش ساختمون رو بهش داد، که اگه از خارجم بدیم همو ارزش رو دادیم، نه اینکه عوضش رو دادیم. حالا اینایست که آقایون فقها ها خواستن کنن، فقها های متأخر میگن، بعضی از فقها های متأخر ناقه فتوا دادن همینجور که اون وقت قیمت هم که میدی، وقتی که آمد این ساختمون رو کارشناس قیمت کرد گفت 80,000 تومان، 1/8 که 10,000 تومانه، شما پول از تو بانگم که بگیری بدی میگن ارزششو بهش داد. پس اونی که میدد، پس اونی که میدد عوض طلبش نی، عوض ارثش نی، خود ارثشه. در مانه نفی هم یه کسی بگه که فقرا یه دهم این گندم و نه عینشو به ما انه حنتتون، به ما انه حنتتون که وصف ذاتی این شیعه مال فقرانی. اگر شما پول تو بانک دادی یا یه جنسی دیگه از خارج دادی، نه اینکه این بدل و زکات باشد، این عین زکات استاده. اون وقت برای این معنام استشهاد میکنن به اینکه در اون جایی که فریضه از جنس نصاب نیست، مثل فی خمس من الابل شاتون، خب تو خمس ابل که گوسفند نیست که، اونجا در حقیقت گفتن خمس من الابل یه ارزش گوسفندش مال فقراست، یه گوسفندومش، یه گوسفندوم، یه گوسفندوم یعنی به مقدار ارزش یه گوسفند از تو پنج تا شتر، که پس مالیت پنج تا شتر رو که حساب کنی به پول که دراری گوسفندومش بکنی، یه گوسفندومش مال فقرا، که به شتر دو حس دارد، یه حس حسیت شطوریت که وصف ذاتیشه، این رو فقرا طلبکار نیستن، بلکه حسیت ارزش شطور رو طلبکارن. اون وقت این ارزشش گوسفندم که داده ارزش همونه. این حرفه هاییست که اینجا خلاصه زده شده، که اون وقت پس اونی که مال فقراست وصف ذاتی شی نیست که گندم و شطور اینا باشه، بلکه در ارزش شریکن، و ارزش و مالیت وصف اعتباری لحاظ الشی، و اغلا اینجور حکم میکنن که اگه از خارجم دادی ارزش همینه شما داده، پس اینی که میده بدل نی، خود حقشونه. چنون چه سهم زوجه رو پول از بانگ میگیری بده، اینجا یه هشتم ساختمون و یه هشتم مالیت ساختمون رو بهش دادی. اون وقت البته مالیت هم باز دو جور میشه اعتبار کرد، یه وقت مالیت رو به عنوان مشاع حساب میکنن، یه وقت مالیت رو به نحو کلی فلمعین. ما مالیت رو به نحو مشاع حساب میکنیم که اگه یختش هم تلف شد از هر دو تلف بشه، اما اگه مالیت رو به نحو کلی فلمعین حساب میکردیم، نتیجهش این بود که اگه همه ساختمونم از بین بره به اندازه ارزش یه هشتم بمونه، اونو بدیم به زوجه مثلا. نه، در باب ارث زوجه مالیت به نحو اشاعه میگیم، اینجا مالیت به نحو اشاعه. حالا این زورا رو برای چی میزنیم هی مالیت میگیم؟ خب بگو گندم طلب کاره، نه اینکه از خارجم میشه. اون وقت لذا میگیم معلوم شه این طلب کار نی، مالیت طلب کاره، و مالیت در نظر اغلا فرق نمی کنه. خودش هم ایدادی مالیت رو داده، حتی ای گندم هم بده، یا به ما انه گندمون مال اونیم که به ما انه اینقدر میارزه، گندم خودی گندم رو بده، از خواهش بدی، پول بدی، بره بدی، چای بدی، اون مالیت مال او میشه. این خلاصه زوریست که اینجا زده شده، که برای این که میخوان همه فروع و درست بکنن، همش خارج میشد بده، هم مثلا از بگیره این یخت تلف بشه از هر دو تلف شده، همه اینا رو که بخوان حساب بکنن، وقت اومدن توش یه مالیت در آوردن. حالا واقعا اینجوره، اگر فرض کردیم بگویم این منزل دو حس داره، یه حس ذاتی داره، یه وصف ذاتی داره که او عبارت تسیمان و آجر و مثلا ناو آهن و اینا که بهش میگیم ساختم. یه وصف اعتباری داره به ما، انهو مالیت و ارزش. ای چقدر میارزه؟ 100,000 تومان. ای 100,000 تومان ارزش هم بگیم یه وصفی برای اینه. اون وقت مالیتی که وصف اینه، اگه من پول از تو بانج اووردم دادم، ارزش اینو، خود ارزش اینو دادم یا عوضشو دادم؟ خدای عوضشو دادم. برفرض مالیت یه وصف اعتباری باشد، وصف اعتباری اینه. همینطور که اگر بخوای خود ذاتو بدی بایستی، اگه جهت آجر و آهن بخوای بهش بده باید خودشو بده، اگه بخوای مالیتش هم بده باید یه هشتم خودشو بده، یه دهم خودشو بده. منتهاش بگیم اون حیث گندمیش مال تو نیست، حیث ارزشش مال تو. اما ارزش ای اگه وصف اعتباری اینه، پولای توبان یه چیز دیگه عوض اینه، نه ارزش وصف ای. پول توبان رو میشد بگوی صفت ای ساختمونه، مالیت ای ساختمونه. مالیت ای ساختمون برفرض اقلاء اعتبار بکنن وصفن لحاظش شی، اما مالیتش با خودشه. اگه بخوای مالیتو بده خودشو باید بده تا مالیت اینو بده. پول تو بانک نمیشد بگوی مالیت این خونه، عوض این خونه شما داری میده. حالا علایه حاله این که دیدند میشد از جای دیگه بدی، لذا برای این که توجیه کنن گفتن پس اونی که فقرا طلب کارن این نیست، مالیت است. وقت از خارجم که بده مالیت اینه. دلیلش هم فی خمس من لبل شاتون، برای که اونجا میبینیم شات خارجه و در این حال فریضه است. پس مالیت یه گوسفند، مالیتش خلاصه زکات اون پنج گوسفنده، اون پنج شطوره. بله خب، ولی خمسش به ما انهو مالیتو. خیلی خوب، حالا علایه حاله اون وقت مالیت هم اگه بگیم و اینا رو هم بگیم، عرض کردم مالیت دو جور تصویر دارد. مالیت به نحوه کلی فعل معین یا به نحوه اشاعه، لابد به نحوه اشاعه رو باید بگن که ای تلف شد از هر دو تلف بود. این تا حالا احتمال هشتم. احتمال نهمی که هست که این رو مرحوم حاج آقا رضا تعقیب کردند و پذیرفتند، ما داریم احتمالات ذکر میکنیم. خب بله اینجوری دیگه. حالا اینا سفر مسلم داریم، میخواستن با اون سفر درستش کنن، این تصویرها رو کردن. خیلی خوب ببینیم حالا احتمال نهمی که هست این که بگیم مثل منظور و تصدقه. این رو مرحوم حاج آقا رضا اختیار کردن. در باب نذر اگه یادتون باشد، ما او اوائل زکات عرض کردیم که در نذر چند احتمال هست. ما 4 احتمال ذکر میکردیم. من که میگم لله علیه ان اتصدق بداری، ای مسلمن به صرف این که من نذر کردم که خونه مو صدقه بدم، خونه من از مال من بیرون نرفته. اگه من گفتم نذر کردم ای بره رو برای حضرت عباس قربانی کنم، به صرف نذر بره از ملک من بیرون نرفته، مال منه، این قطعی. منتها ببینیم چجوری نذر. ما 4 احتمال ذکر کردیم که این رو دیگه مفصل نمیگیم، اشاره میکنم. یه احتمال این بود که بگیم عملم و تملیک خدا میکنم که الله ظرف مستقر باشد نه ظرف لغو، یا ظرف مستقر باشد نه ظرف لغو. لله علیه ان اتصدق، اینجا عملم را که صدقه دادن باشد تملیک خدا میکنم، پس عمل من ملک خدا. اون وقت بگیم عمل دو که ملک خدا کردی، متعلق عمل که ای دار یا بر باشد، این متعلق حق خدا میشه، نه اینکه عمل شما صدقه دادن شما ملک خداست. عمل شما وقتی که ملک خداست، متعلق عمل که ای بر یا ای خونه بشه، متعلق حق خداست. حق خدا نه حق فقرا، حق خدا به ای تعلق میگیره. این که میگیم ای بر مال حضرت عباس است، نه مال حضرت عباس نیست، مال خداست، اما نه خودی بر مال خدا. صدقه دادن من مال خدا، برای که گفتم لله علیه ان اتصدقه، عمل من ملک خدا. وقت چون عمل من متعلق به این بررست، بر متعلق حق خدا میشه. این یه احتمال که تملیک العمل باشه که ما این رو اختیار کردیم. احتمال دوم، این حال احتمالات مدرسه ایه، و احتمال دوم در نزد این است که انسان نسبت به مال خودش، نه اینکه هر نه تصرفی میتونه بکنه، ای بره که ملک منه، میتونم بفروشم، میتونم ببخشم، میتونم بکشم بخورم، میتونم چی کنم، میتونم من قربانی حضرت عباس بکنم، تصرفات عدیدم من میتونم در این مال بکنم. حقیقت نظر تعجیز انسان خودش را از همه تصرفات غیر از این تصرفی که منظوره. این که میگم لله علیه که بر رو بکشم برای حضرت عباس، کنهو دارم خودم رو عاجز میکنم، که یعنی مدیه ای بر رو نمیخورم، نمیفروشم، نمیبخشم، فقط اون تصرفش رو انجام میدم. که تملیک به خدا چیزی نی، بلکه تعجیز و نفس ان جمیع تصرفات الا تصرفا خاصا. میگم یه احتمال، نه احتمال مدرسه ای، و الا اغلا که میگن لله علیه، هیچ وقت تعجیز و معجیز اینا تو ذهنشون نیست. احتمال سوم این که بگیم صیغه نذر در حقیقت معنی صیغه عهد داره، همینطور که میگی عهد الله که ای بره رو بکشم، که یه قراردادی بین شما و خدا، عهد اینجوریه دیگه، مثلا پیمان بین دو نفره. نذرم در حقیقت پیمان بین هر دو باشد، نذر کنه او وعده، پس من پیمان میبندم با خدا که ای بره رو با حضرت عباس بکشم، عنوانش عنوان پیمان باشد. احتمال چهارم، این آخه ما یه وقتی گفتیم مفصل در 15 رو من یادم نظر رو گفتیم. احتمال چهارم این که بگیم ای علیه ان افعل کذا، این مثلا بگیم لله علیه ان اتصدقه، این للهش تشریفی ذکر شده، اونی که حقیقت نظرست همون علیه ان افعل کذا، و این معناش ایجاب برخود انسان. یه وقت انسان یه کاری رو بر دیگری واجب میکنه، یه وقت یه کاری رو بر خودم واجب میکنه. من میگم اوجب تو علا نفسی که این کارو بکنم، و بعد خدا فرموده فعل به نظره، که ایجاب العمل علا نفس باشه، همون علیه ان افعل کذا، این حقیقت نفس باشه. اول اللهش دیگه تشریفیه سو قربت الله برای ذکر کرده مثلا، که اون وقت ظرفش ظرفه لغو میشه دول الله. این چهار احتمال در باب نظم رو ذکر کردیم. به نظر ما اقرب این وجوه همون بچه اوله، که این ولذا در روایات هم دارد که اصلا به دول الله اگه باشه نظم باطل، حملی کل عمل لله. او وقت وقتی که عمل ملک خدا باشد، متعلق عمل من که این بره باشد، متعلق حق خدا، حقی به این تعلق میگیره. اما حق خدا، نه حق حضرت عباس. اینی که مرحوم آقا رضا اینا که میخوان بگن که ما در حقیقت در همین زکات اونو نوشتیم، که این در حقیقت نظیر حق الجنایه باشه، از این جهت که ملک ان یملک باشه. بگیم وقتی که من گفتم لله علیه ان اتصدق به هذا المال علی الفقرا، اینجا فقرا حق پیدا کنن. در حقیقت فقرا ملکو ان یملکو، ملکو ان یملکو. این وجهی ندارد، از تو نظر چنین چیزی فهمده نمیشه. حق مطلب اینه، اگه نظر رو گفتیم به نحو اوله، این مال متعلق حق خداست. اگه به او سه نحو دیگر گفتیم، اصلا حقی تو کار نی، نه ملک ها، نه حق ها، فقط این اندازه ها که خدا به من فرموده فعل به نزدک واجب عمل بکنی، یه حکم تکلیفی داری که یجب و علیکه این کارو بکنی. اما این فعل به نزدک یه حقی هم برا فقرا بیاره که متعلق حق اونا باشه، اینو دیگه تو نزد نخوابیده. پس در نظر یا اصلا ملک و حق نیست، یا اگر حق باشد حق برا خداست متعلق به این، چون عمل که ملک خدا شد متعلق عمل متعلق حق خدا میشه. اون وقت در ما نهرفی هم بگیم من که خدا که فرموده زکات مال تو بده یا خمسشو بده، این مثل همون نظریه که خودم کردم که مال مال منه، منتها آقایون میگن این حق فقرا بهش تعلق گرفته، منظور و تصدق متعلق حق فقراست. اونا آقایون اینجور میگن، در ما نحن فی هم بگیم متعلق حق فقراست. اسباب این که عمل من که ملک خدا شد، وقتی بره متعلق حق فقرا میشه، مثلا یه همچی چیزی بگن، یه ملکو هم یملکو اینجا پیدا میشه مثل حق الجنایه. ولی ما عرض کردیم این انهایی که برای نظر ما فرض کردیم، در فرض اول حق برای خداست، در فروض دیگر اصلا حقی نیست، فقط خلاف شرع است که من این بره رو بفروشم. اگر کشتم و خوردم خلاف شرع کردم، برای اینکه کاری کردم دیگه به نظر نتونم عمل بکنم. اما اینکه مال دیگری یا حق دیگری تضییع کردم، که مال و حقی برای دیگری باشد، این معلوم نیست. گوسفند خودم بوده، فروختم خوردم یا کشتم خوردم، خلاف شرع کردم برای اینکه کاری کردم که نتونم نظر و عمل بکنم. اما ملک و حق فقرا باشد، نه دیگه این معلوم نیست. عمل لله علیه ان اتصدقه، ان اتصدقه، ان اتصدقه فعل منه. حالا ببین آقا جون، علی حال یه احتمال که احتمال نهم باشد، این که بگیم مثل منظور و تصدقه، که در منظور و تصدق یا اصلا حق و ملکی نیست، یا اگه حق باشد که او شق اولو گفتیم حق خدا هست. حالا اگه یادتون باشد شیخ انصاری علیه الرحمه یه چیزی داشتن اینجا که ما عبارتشو بخونیم مناسب اینجا تو ذهن آقایون باشه، مثل یه حالا گذشته برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله و آله.